سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی. از وقتی به بروکسل برگشته بود به سیلویا زنگ هم نزده بود، چه برسد به نوشتن نامه. البته می دانست بالاخره باید این کار را بکند. فقط همان روز صبح به امیلی در پاویون آمریکا زنگ زده بود و بعد از آن هیچ کار مفیدی نکرده بود. تمام روز پر از رخوت و تردید در کابین و کافه های نمایشگاه نشسته بود. صدایی آشنا گفت: آه آقای فولی عزیزم، متاسفم که دیر کردم. آقای چرسکی آشفته به نظر می رسید و نفس نفس می زد. کیفی هم همراهش بود پر از بسته های عجیب و غریب کاغذ. توماس از قبل آخرین شماره اسپوتنیک را روی میزش باز کرده بود. از جایش بلند شد و با چرسکی دست داد. امیدوار بود چشمهایش چیزهایی را که دربارش فهمیده لو ندهد.
بشین بشین، برات نوشیدنی بیارم.
آه خانم نات، منو واقعی اومدن دیده. حتما همون همیشگی را برام میاره. نیازی نیست بهش بگم. این یکی از نشونه های یک کافه انگلیسی خوبه، نه؟ این که همیشه بدونی کی چی میخواد.
توماس بی خیال جواب داد: وقتی برگردی مسکو حتما یه متخصص سبک زندگی بریتانیایی شدی.
امیدوارم، هدفم همینه. خب حالا تونستی شماره آخرمون رو بخونی؟ ممنون میشم نظرات تو بگی.
بله معلومه که خوندم. به کاغذ روزنامه که از وسط تا شده بود تا به 4 صفحه تقسیم شود نگاهی انداخت و ادامه داد: به نظرم هیچ پیشرفتی نداشتین. همون ایرادای قبلی رو داره.
کجاش؟
قبلا هم این چیزا رو بهت گفته بودم. مثلا پر از عدد و رقم شده، خیلی زیادن. با صدای بلند مقاله‌ای را خواند که درباره موفقیت‌های نظام مراقبت از کودکان در روسیه بود. اینجوری گوش کن: در اتحادیه جماهیر شوروی 106 هزار نفر در آسایشگاه‌های کودکان تحت پوشش قرار می‌گیرند. 965 هزار نفر به طور دائم، بیش از 2 میلیون نفر در برنامه‌های فصلی شرکت دارند و همچنین ظرفیت 2.5 میلیون نفر در مهد کودک‌ها و شهر بازی‌های تابستانی وجود دارد. آندره گفت:
خب، فکر نمی‌کنی خیلی جالبه؟
معلومه که جالبه، ولی راه چندان خوبی نیست برای اینکه خواننده‌هاتون رو. شرلی سر رسید و گفت: ببخشید مزاحم میشم آقایون. نوشیدنی و یک پاکت سیب زمینی همراهش بود. بفرمایید آقای چرسکی، چیز رو که از قلم ننداختم.
او معلومه که نه خانم نات.
شرلی نوشیدنی را با دقت روی میز گذاشت و گفت: وقتی برگردم خونه حتما سهام سیب زمینی های اسمیتو میخرم. مطمئنم سال دیگه همه روسیه از اینا میخورن.
شاید حق با شما باشه.
وقتی شرلی از میزشان دور میشد، صدایش زد و با خنده گفت:
ولی نه با نمک. نمک برای سلامتی ضرر داره، میدونی که.
شرلی هم خندید و گفت:
وای آقای چرسکی، شما خیلی بامزه این.
آندره اولین جرعه لیوانش را خورد. هنوز زیر لب میخندید.
شوق طبعی انگلیسی، فکر کنم کم کم دارم یاد میگیرم. امیدوارم دیده باشی مجلم بیشتر از قبل مطالب طنز داره. همش به خاطر شماست آقای فالی.
آره میخواستم بگم، مجموعه جملات بامزهی بچه های روسی.
خیلی خوبه. نه
به نظرم گیج کننده است. این چیه؟ آیا چاقو شوهر چنگاله؟
آندره به این جمله خندید و توماس هم به او زل زده بود.
من سردر نمیارم. بلافاصله خنده آندره قطع شد.
منم نمیفهمم. گفتم شاید شما بتونی به من بگی این یکی چیه. اگه خروس یادش بره خروسه و تخم بذاره چی میشه؟ این بامزه نیست؟
نه راستش. با ناراحتی دماغش رو بالا کشید.
نویسنده بهم اطمینان داده بود بامزن. گفتم شاید من اونقدر را باهوش نیستم که نکتش رو بگیرم.
بکنم بهتر این مدت طنز رو فراموش کنین.
باشه، فکر خوبیه. چون شماره بعدیمونم فقط قرار درباره علوم باشه. یه مقاله فوق‌العاده داره. حتی شما هم که خیلی دیر تحت تاثیر قرار میگیرین آقای فالی. شما هم از این مقاله خوشتون میاد.
چطور مگه؟ درباره چیه؟ آقای چرسکی پاکت سیب زمینی را باز کرده بود و مثل همیشه، مثل کارشناس غذا موقع چشیدن غذای جدید، سیب زمینیش را با سر و صدا میخورد. حین خوردن جواب داد:
درباره انسان و آینده است. یکی از دانشمندان مطرح شوروی درباره تغییرات بشر در 100 سال آینده مقاله نوشته. خب باید بخونینش. این یکی از چیزایی که خوشت میاد. یه مقاله خوبم داریم راجع به پیشرفت‌های روسیه در زمینه همجوشی هسته‌ای. طبیعتاً از حیث صداقت و بی‌طرفی روزنامه‌نگاری باید این رو هم گزارش کنیم که متاسفانه دانشمندای بریتانیایی که در این زمینه تحقیق میکنن زیادی دستاورداشون رو بزرگ جلوه میدن. یادم میاد از میخواستم راجع به یه چیزی باهات صحبت کنم. چیزی رو که شنیدم میگم. درسته دستگاه زتا از پاویون بریتانیا برداشته شده تا بیشتر از این باعث خجالت نشه.
موقع پرسیدن این سوال لبخند تمسخرآمیزی روی لبش بود که توماس را به چالش میکشید. لبخند توماس نتوانست دلخوریش را پنهان کند. به هر حال هر طور شده گفت: بله درسته.
خوبه، این رو هم توی مقاله می نویسیم. همیشه بهتره قبل از هر کاری از صحت و سقم مطلب مطمئن بشیم. موافقی؟
آخرین سیب زمینیش را هم خورده. پاکت خالی را با دقت تازد و در جیب بغل کتش گذاشت.
بعد از این شماره دیگه قراره بیاد که حتما از شنیدنش خوشحال میشی. میخواییم درباره مد زنهای شوروی صحبت کنیم و با همتاهاشون توی آمریکا مقایسهشون کنیم. خانوم پارکر خیلی لطف کردن و به ما طرح‌های زیادی دادن. بحث ملی پیش اومد.
لبخندش زیباتر شد. توماس حس کرد کمی جدیتر لبخند میزند.
شنیدم چند روز دیگه قراره با امیلی بری گردش. درسته؟
توماس گفت: آره.
و با خودش گفت چطور به گوش آندره رسیده است و خیلی سریع متوجه شد هزار راه وجود دارد.
چه فکر خوبی. یه پیکنیک تابستونی توی ایلاقای بلژیک. همین شنبه فکر کنم.
درسته.
بهم گفت انگار یه جای خیلی قشنگ و بلدیه، مزرعه پر از آلاله‌های زرد، کنار رودخونه‌ای که از لونم دور نیست.
یه چیزی شبیه همین. توماس چند ساعت قبل امیلی را دیده بود و تصوراتش از آنجا را با او در میان گذاشته بود.
فقط یه سوال میمونه.
آندره برگه هایش را جمع کرد و با دست مرتب کرد.
ساعت چند بیام دنبالتون؟
پاستورال تابستانی.
اوایل بعد از ظهر روز شنبه نهم اوت 1958 آندره و امیلی جلوی در ورودی متل نمایشگاه ومل آمده بودند تا توماس را سوار کنند. همانطور که حدس می‌زد، آندره سوار یک ZIS 110 کروکی سدان مدل 1956 شده بود که رنگ آبی کم رنگی داشت، یعنی بهترین ماشینی که در شوروی ساخته شده بود. هوا به نظر قرار بود خوب باشد و آندره هم سقف ماشین را کامل باز کرده بود تا کاملا زیر نور آفتاب باشند. عینک آفتابی فلزی آبی رنگی با شیشه های پولارایز به چشم داشت و دستمال گردن ابریشمیش را هم در یقه باز پیراهن سفیدش گذاشته بود. امیلی هم پیراهن سفید کتان و شلوار آبی تیره‌ای پوشیده بود و روسری طرحداری به همان رنگ سرش کرده بود. یک عینک گربه‌ای هم روی چشمهایش بود. شبیه ستاره‌های سینما شده بود. وقتی سوار شد و سر جایش روی صندلی عقب نشست، احساس کرد چقدر با آنها فرق می‌کند و شلخته است. کمی بیشتر از نیم ساعت طول کشید تا مسیر 35 کیلومتری تا ویجمال را طی کنند. وقتی با ماشین روسی وارد این منطقه شدند، شهری حاشیه‌ای را دیدند که انگار به خواب رفته و با همان رودخانه دایل به دو قسمت تقسیم شده بود. 5-6 بچه نزدیک پل بازی می کردند، اما وقتی چشمشان با آنها افتاد، بازی را رها کردند و به سمتشان دویدند. بیاین بچه ها، بیاین بچه ها. کنار ماشین می دویدند و طوری دستشان را به بدنه ماشین می کشیدند، انگار با گربه‌ای طرف بودند که نمی خواهد نوازش شود. آندره برایشان دست تکان داد و دوباره همان لبخند روی صورتش نقش بست. اما این بار دندانهای سفیدش حداقل از نظر توماس شیطانی بودند و ذات بدش را نمایان می کردند. با خودش فکر کرد، نگاش کن، خوشحاله که بهش توجه می شه. ولی حاضر همین بچه ها رو توی یه چشم به هم زدن زیر بگیره. فقط کافیه برای رسیدن به هدفش لازم باشه. وقتی وسایل پیکنیک را از صندوق عقب در می آوردند، توماس فقط گفت ماشین خوشگلیه. آندره تایید کرد،
بد نیست، مگه نه؟ می بینیم؟ آتا ما روسام یه چیزایی از طراحی سرمون میشه.
توماس هم یکی دوتا سبد سنگین را بلند کرد و گفت، ولی فکر کنم استفاده از این ماشینا خیلی محدود باشه. منظورم اینه که حتما فقط اونایی که مقام بالایی تو حزب دارن میتونن ازش استفاده کنن. نمیدونست فقط خیال کرد یا واقعا آندره قبل از اینکه دوباره به حالت عادی برگردد و با خوشخلقی تهدیدآمیز همیشگیش جوابش را بدهد، یک آن یک که خورد.
تو اطلاعات دقیقی از اوضاع کشور من نداری؟ این ماشین برای سفارت شوروی در بروکسله. فقط لازم بود ازشون بخوام به هم ماشین بدن.
نمیدونستم سردبیر اینقدر مزایا دارن.
ملت ما عاشق ادبیاتن.
برای همینی که بهت اینقدر آزادی عمل میدن؟
آزادی عمل؟
یه نفر بهم گفت کارکنای پاویون شوروی وقتی کاری ندارن مجبورن تو هتل بمونن. هر روزم با اتوبوس به پاویون میان. هنوزم هیچ جایی رو تو بروکسل ندیدن، ولی تو همه جا گشتی.
اون یه نفر که بهت این چیزا رو گفته اطلاعات غلطی داشته.
آندره خیلی کوتاه و مختصر ادامه داد،
خب حالا از کدوم طرف بریم؟ فکر کنم اون ورگه جای خوب پیدا بشه.
تقریبا به سمت جنوب و بالای رودخانه دایل و لون اشاره کرد، اما توماس سر تکان داد. نه، باید از این طرف بریم. و از کنار پل به سمت شمال اشاره کرد. به نظر زیاد خوشگل نیست، اما همین که چند دقیقه از انحنای رودخونه رد بشیم خودتون میبینین که خیلی قشنگ میشه. امیلی که متوجه تنش بین آنها شده بود سعی کرد اوضاع را بهتر کند و گفت، توماس دقیقاً میدونه باید کجا بریم. انگار کارشناس این بخش از بلژیکه. آندره هم با اخم گفت،
بسیار خوب. باز هر جا کارشناس بره ما هم میریم.
رودخانه همانطور که مادر توماس گفته بود در این قسمت چندان عریض نبود و پل روی رودخانه هم آنقدری سالم بود که بدون تکانهای شدید بشود از رویش رد شد. با اینکه راه معلوم نبود، ادامه مسیر چندان دشوار به نظر نمی رسید. از آنجا به بعد از کنار علف‌های بلند به راهشان ادامه دادند.
توماس و آندره سبدها را می آوردند و امیلی هم زیر هر بغلش یک زیرانداز گرفته بود. آسمان تقریبا لاجوردی بود و همه جا آرامش و سکونی خاص احساس می شد. سمت چپشان رودخانه پرپیچ و خمی بود که رنگ سبز مات و رمزآلودش زیر آفتاب بعد از ظهر می درخشید. وقتی از پل گذشتند، بعد از 2 دقیقه پیاده روی در سمت راستشان چمنزار وسیعی دیدند. همه جا بوته های خار در آمده بود و بعد از هفته ها کم آبی رنگ شاخ و برگ هایشان به قهوه‌ای و خاکستری می زد. توماس نقشه مادرش را همراه داشت و راه را نشان می داد. هر از گاهی به عقب نگاه می کرد تا امیلی و آندره را ببیند که چسبیده به هم دنبالش می آمدند و با هم پچ پچ می کردند. به جایی رسیدند که رودخانه باریک می شد و به سمت غرب می پیچید. از همان جایی که رودخانه می پیچید، دشتی از علفهای بلند آغاز می شد که سایه درخت چنار رویش افتاده بود و رهگذرها را ترغیب می کرد همانجا بساطشان را پهن کنند و بمانند. آنها هم همین کار را کردند. چند دقیقه بعد صداهایی شنیدند. صدای دوچرخه هایی که نزدیک می شدند. توماس به پل نگاه کرد و دید بقیه هم از راه رسیدند. بعد از اینکه آندره قرار 2 نفری امیلی و توماس را خراب کرد، او شکست را پذیرفته و قبول کرده بود امیلی هر چند نفر را که می‌خواهد دعوت کند. حالا هم آنکا با دوستش کلارا و مردی جوان که موهای تیره داشت از راه رسیدند. هر 3 نفر از دوچرخه‌هایشان پیاده شدند و از کنار رودخانه دوچرخه‌هایشان را تا نزدیکی محل نشستن آنها بردند. توماس و امیلی جلو رفتند تا احوال پرسی کنند، اما آندره از جایش تکان نخورد. امیلی با لحنی تحسین آمیز به آنکا گفت: وای خدا، اینطوری باید این طرف و اون طرف رفت. از بروکسل با دوچرخه اومدین؟ آنکا گفت: زیاد دور نبود، 1.5 ساعت راهه. میدونی که بلژیک تپه و بلندی هم نداره. بعد از ورزش صبحگاهی سر حال و قبراق شده بود. پوستش که در این چند هفته به زیبایی برنزه شده بود، سرزنده تر به نظر می آمد و چشمهایش می درخشیدند. توماس بیشتر دلش می خواست بداند نفر سوم کیست. مرد، جوان، قد بلند و قوی هیکل بود و به نظر می آمد 24 یا 25 سال داشته باشد. سبیلی مرتب و مشکی داشت و چشمهایش قهوه‌ای تیره بود و به زل زدنهای توماس با نگاهی پرسشگر و نوعی کنجکاوی دوستانه پاسخ می داد. آنکا توضیح داد: راستی این دوست منه، فدریکو، امیدوارم اشکالی نداشته باشه که با هم اومدیم. امیلی گفت: معلومه که نه عزیزم، یه جنتلمن ایتالیایی، چقدر خاص. این دوره هم یه کوچیک میتونست از این بین المللی تر هم بشه. فدریکو سرتکان داد و لبخند زد. آنکا گفت: فدریکو توی پاویون ایتالیا است، چند روز پیش برای اولین بار هم دیگر دیدیم. متاسفانه زیاد انگلیسی صحبت نمیکنه. خب اصلا مهم نیست، هرچی باشه خیلی خوش تیپه. خب بیاین وسایل بذارین و بشینین، میخواستیم دیگه کم کم با سر بریم تو غذا. ما که با ماشین اومدیم کلی اشتهامون باز شده، خدا میدونه شما چقدر گرسنه این.
این داستان ادامه دارد.